خارج فقه سیاسی، جلسه 14، چهارشنبه 8 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحثی که مطرح شده بود، مشکلات نظریه انتخاب، نظریه انتصاب و نظریه نظارت و ولایت با هم و حل اونها، حل حتی الامکانی اونها. قصه از این قراره که وقتی انسان مطالعه میکنه با یه مشکلاتی برمیخوره. عرض کردم هفته گذشته یا اسبق که از دوران مشروطه وقتی مطرح شد نمایندگان مجلس، برخی نسبت به انتخابات اشکالاتی داشتن. یه جالب اینه، هنوزم کسانی که در متن واقع با انتخابات در جمهوری اسلامی مثلا مشکل دارن، هنوزم همون اشکالات رو مطرح میکنن و شبهات رو دارن. البته برخی از شبهات شبهات جهانی هم هست، اینطور نیست که حالا در محیط دینی ما این شبهات باشه. من بحث رو دوست دارم شما فضلا دقت کنید، ساده نینگارید که یه طرف قضیه رو بگیریم و دلخوش باشیم که خب حالا مسئله حل شد. نه، واقعا باید رو اشکالات تأمل کرد. مخصوصا این رو میخوام عرض بکنم، ببینید الان بحث ما کنار، فقه سیاسی کنار، در خود سیستم فقهی ما چون برای حاکم اختیاراتی قائل میشیم، یعنی فقه ما قائل میشه، شریعت قائل میشه، بحث تعدد حاکم شر موزل درست میکنه، معزل درست میکنه. سوال پیش میاد که طبق سیستم فقه هر مجتهد جامع و شرایط عادلی ولایت داره. خب اگر هر مجتهد جامع و شرایط عادلی ولایت داره، اگر در حوزه اختیاراتش چه موسع فرض کنیم چه محدود، دیگه محدوده که همه قبول دارن، خب اگر اختلاف شد چی میشه؟ تبعیت یعنی چه اینجا که حتی حاکم دیگه باید از حاکم قبلی تبعیت بکنه اگر اختلاف بود؟ ولذا یک گوشه شو شما ایام عید فطر که میشه میبینید، با اینکه خیلی ها معتقدن بحث اعلان عید فطر امر حکومی نیست و از شؤون حاکم نیست، شما هیچ وقت سوال نمیکنی امروز چند شنبه است، از مجتهد سوال نمیکنی چندم برجه، چندم ماهه. خب چرا میاد شوال رو سوال میکنید که عید فطر هست یا نه؟ بعضی نظرشون اینه، خب بعضی هم مخالفت هایی دارن. یعنی در همین قسمت اندک محدود میبینید مشکلات خودش رو نشان میده. حالا من در این بحث هفتم اول اشاره کردم به اشکالاتی که بر اندیشه انتخاب هست، آقایانی که با انتخاب مخالفن به دلیل اشکالاتی که کردند و نقلم کردیم، حالا یه اشاره میکنیم. و ببینیم حل اونها چیه. بعد میریم سراغ اشکالات اندیشه نسب و اندیشه نظارت در امور الناس، امر الله که گفتیم ولایته، ما دوگانه ولایت و نظارت رو مطرح کردیم. در مورد انتخابات اشکال معلومه. هر وقت بحث انتخابات پیش میاد میگن آقا کمتر اتفاق میفته که همه مردم شرکت کنن و دیگه. حالا ادامهش رو دوستیم دارم تکرار کنم، بلدید، حتی همه هم شرکت کنن مگر به یه نفر رأی میدن؟ خب این شخصی که میاد از صندوق بیرون میخواد عهده‌دار کار بشه، این در چند تا ضرب منفی در بهترین شرایط میشه نماینده 20% مردم، 30% مردم، چون این ضرب میشه تقسیم میشه، یعنی به این معنی که ضرب منفی میشه. اولا مثلا 40-50% مردم شرایطو ندارن، خب هست میشه. بعد از اون 40-50% 60%ی که شرایط دارن، باز ضربه در 40% میشه، ضربه در اصلا 80% بشه، ضربه در 90% بشه، ولی ضربه در 100 که نمیشه که. خب باز اینجا ریزش پیدا میکنه. بعد اینوی که شرکت میکنن 90% از 60%ی که شرایط رو دارن شرکت کنن، خب چند درصد به این آقا رأی دادن؟ مثلا بگید 60% میشه 60% از 90% از 60%، عدد میاد پایین دیگه. تازه 90% کجا، 60% رأی بیاره کجا، این حرفم جای خودش داره. ببینید ما اگر بخوام دفاع کنیم و تا یه حدی این اشکالات رو تعدیل کنیم، باید من شمردم به 7 عنصر نگاه کنیم. این نوشته رو فضلا با دقت بخوانید. خود من 4-5 بار، حالا احتیاط کنم 3-4 بار خواندم هم نوشته خودم رو که بیام برای شما بگم. این یک صفحه و خورده ای که میخواد اشکال انتخابات رو حل کنه 7 نکته توشه. مطمئن نبودم دوستان مثل خود من بتونن در بیارن مطلب رو از این نوشته، عرض کردم. نمیخوام بگم 7 جواب ها، اما اینو یه بسته حساب کنید با هم. نکته اول اینه که افرادی که شرکت نمی کنن که مشکل انتخابات هست، گاهی از سر ناامیدی یا اعتراض، گاهی قضیه رو مهم نمیگیرند. خیلی از کشورها کار ندارن. یه مسئله که برای مثلا کشورهای جهان سوم، کشورهای خیلی سیاسی خیلی مهمه، برای بعضیا مهم نیست. نه اینکه اعتراض داشته باشه به سیستم یا حتی ناامید باشه بگه اون که هر کی خودشون میخوان در میارن، ما دیگه چه نقشی داریم. نه اینطورم نیست، ولی براش مهم نیست. گاهی آمارهایی که مثلا نقل میکنن از کشورهای حالا همین صاحب دموکراسی، مثلا میگن فلان مقدار مردم اصلا اسم رئیس جمهورشون رو بلد نیستن مثلا، اما گاهی قبول دارند، میگن حالا ما قبول داریم ولی شرکت نمیکنن. اگر این طور باشه، یادتون باشه ما میگفتیم معیار انتخابات نیست، معیار رضایت مردمه، و لذا میگفتیم اگر کسی بهش رأی ندادن ولی خوب کار کرد، مردمی هم که رأی ندادن راضی شدند، دیدن نمایندهشون رئیس جمهورشون خوب داره کار میکنه، رضایت کافیه. و بین رضایت و رأی دادن عام خاص منوچه، این یه نکته. نکته دوم جز اشکالات انتخابات این بود که بر اساس تبلیغات ممکنه افراد بیان سر کار و مردم به انگیزه تبلیغات که کرده رأی بش بدن، بعد وعده هاش عملی نمیشه یا نمیتونه عملی کنه. ببینید بحث تبلیغات و دعای برای شرکت، آیا این تقید میاره؟ این رو اگر کنترل شده من عرض نکنم، شما فهم نکنید، چیز خوبی از کار در نمیاد ها. ببینید یه بحثی هست در معاملات، حتی غیر معاملات مثل جواز تصرف، که دعای چقدر تأثیر داره در مثلا صحت معامله. دعای چقدر تأثیر داره، انگیزه چقدر تأثیر داره. یه آقایی مثلا یه آقایی رو دعوت میکنه، مثلا حتی یه هدیه هم بهش میده، به این انگیزه که براش یه کاری بکنه و اونم اون کارو نمیکنه. این مثلا هبه حرامه، این هبه باطله. یا کسی در معامله بر اساس یک گمانی معامله میکنه، فکر میکنه این زمین تو مسیر کنار خیابانه، در حالی که نه، کنار خیابان نیست. یا بنا بود کنار خیابان باشه، به همین انگیزه گرانم خرید، بعد طرح شهرداری عوض شد و این مسیر نشد مسیر کنار خیابان. اگر قالب شرط نباشه باطل نیست. اگر مردمی به یه نفر رأی دادند، اکراه هم نبود، ما نمیتونیم بگیم که تبلیغات کرده بر اساس تبلیغات یا مثلا ظاهرسازی کرده پس رأی مردم اعتبار نداره. نه دیگه، رأی معتبره. البته باید متولیان امور یک خود مردم، دو بیدار باشن گول نخورن. اما این که تا میگه بعضی ها میگن آقا تبلیغات اثر میذاره تو انتخابات پس انتخابات بی ارزشه، این بار حقوقی نداره، بار فقهی نداره. اینم که عرض کردم اگر یه ذره رها بشه ممکنه بعد استفاده بشه، همینه که مثلا گفته بشه پس ما مجوز دادیم برای اینکه به مردم دروغ گفته بشه. خدای نکند، خدای نکند، دروغ، کلا سر مردم گذاشتن در هر قالبی باشد اشکال داره. ولی ببینید اگر کسی رأی بگیره، رأی رو نمیتونه بگیم غیر نافذه، تو دنیا هم کسی این حرف رو نمیزنه. نکته سوم، ببینید کسانی که مخالف انتخاباتند گزینه شون چیه؟ ما باید تصور کنیم که به انتخابات کسی که میخواد دفاع کنه، مثل حالا که ما داریم دفاع میکنیم، به عنوان خیر و طرق المیسره داریم نگاه میکنیم. البته آقایون اندیشی نست میگن خیر و طرق اونه، خب اونو باید عرض میکنیم. اما اگر نپذیریم این حرفو که نمیتونیم بپذیریم، خب بالاخره باید یه مقدار مشکلات مثلا دموکراسی رو هم تحمل کرد. نکته چهارم و هو المهم، که اصلا اینو میتونیم مستقلا دلیل حساب کنیم، ببینید این استدلال رو برای مشروعیت انتخابات چجور ارزیابی میکنید؟ که مردم مسلطن علی شؤونهم، علی امورهم، علی اموالهم. آیا مردم مسلط هستند بر شؤونشون یا نیستند؟ بنده مسلط بر مالم هستم یا نه؟ مسلط بر رفتارم هستم یا نه، در محدوده شریعت، البته در محدوده مشروع، مسلط هم دیگه. خب اگر الناس مسلطون علی مالهم و مالهم علی شؤونهم، این که فقط بر شؤون فردی نیست. اگر من مسلطم بر خودکاری که دارم، مدادی که دارم، اگر بنا شد ما چارچوب مرز رو بپذیریم، کشور رو بپذیریم، که حالا بحث بعدیمونه، خب اداره جامعه، من به عنوان یک شهروند شؤونی دارم، باید کارم اداره بشه، کار اجتماعی، کار محله، کار شهر، همش هم نریم سراغ کشور، شهر، محله، انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس، انتخابات مسئولان محلی. خب اگر تسلط و ناس هست، خب این غیر از انتخابات یا رضایت که اشاره کردیم راه دیگه ای داره؟ یعنی میخوام بگم ببینید، از سر چی بگم، سیری و تفنن که ما قائل نشدیم به اعتبار رأی مردم تا بگیم حالا اشکال داره، محوش میکنیم، میذاریمش کنار. باید اگر میبینید دلیل اقتضا میکنه، قهرن تا میشه محدودشد به این معنا که درستش کرد، یه کاری بشه که مردم 80% 90% شرکت کنن، کاری نشه که توسط حاکمه، اون تخلفه، تقصیره که مردم ناامید، مردم معترض، اون مشکل داره. وقت اون که مشکل داره ما رها میکنیم، میان میگه پس صورت مسئله رو باید پاک کرد. یک کلیپی رو چند روز پیش اتفاقی بعضی از دوستان فرستاده بودن، از کلمات مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی، ایشون خیلی تلاش میکنه همین بحث رضایت مردم، انتخابات، رأی مردم، ولی دیدم سراغ اون جان مطلب نرفت، حالا به گمان ما. البته خب بحث تسلط و ناس رو نباید نادیده گرفت. ببینید بحث بعدی بحث مصلحته. ما میدانید از کلمه مصلحت نمیترسیم و معتقدیم این نهاد رو باید مهار شده در شریعت و فقه استفاده کرد. حالا بعضی ها ناراحت میشن، بسیار خوب، آیا حق داریم سوال کنیم که شما چقدر روی این مسئله کار کردید، چقدر فکر کردید که اینجور موضع گیری میکنید، یا حق نداریم بگیم؟ حالا یک کسی این برم کار نکرده باشه، خب، اما فرض کنید یک کسی که چند هزار ساعت روی این بحث، باید این حق داره این سوال رو بکنه که چرا ناراحت بشیم. آقا مصلحت بگذارم، مصلحت، یه نکته ای که ما قبلا داشتیم اینه که ما نمیتونیم رضایت مردم و رأی مردم رو نادیده بگیریم. استقرار پیدا نمیکنه. مرحوم شهید بهشتی روی این عنصر بیشتر دست میگذاره. خب اون دلیل راحت تر بود، قابل فهم تر بود. بحث مصلحته. وقتی که یک حکومتی بر اساس بنیان آرای مردم باشه میتونه کار بکنه، و الا میشه دیکتاتوری تا آخر. بحث بعدی، ببینید گاهی مطرح میکنن در انتخابات جابجایی نسلها یا سلیقه ها. خب اینو باید ما عاملی قرار بدیم برای عدم اعتبار انتخابات، بگیم حالا که نسل ها جابجا میشن یا سلیقه ها جابجا میشه، پس اصل انتخابات هیچ، یعنی اصل انتخابات هیچ، چون نسل ها عوض میشن، نظرها عوض میشه. خب این باید براش یک چارچوب، یک سیستم تعریف کرد. الان دنیا چیکار میکنه؟ آیا در دنیا هر چند سال یک بار برای قانون اساسیشون انتخابات برگزار میکنن؟ خب یه چارچوبی تعریف میکنن، در یه مقطعی مردمی رأی میدن، کمال دقت هم میکنن اوغلای اون قوم، اما دیگه عوض نمیکنن. این که مثلا گفته بشه پدران ما رأی دادن به ما چه ربطی داره، این خب بعد سوال میشه که خب حالا اگر خود شما انتخاباتی برگزار کردی و بعد نس عوض شد ملتزم میشی؟ خب اگر ملتزم بشه خوبه، اما باید مهار شده باشه. یعنی ما نمیتونیم عوض شدن نسخ ها و سلیقه ها رو دلیل بر عدم اعتبار رأی مردم بگیریم. من اینو میخوام بگم، ببینید بین دلیل و برداشته از دلیل و مدعا باید تناسب باشه. بگیم چون نسخ ها عوض میشن، چون سلیقه ها عوض میشه، پس رأی مردم هیچ، و چه تلازمی داره؟ باید بگیم مثلا مهار شده باشه، یا باز در همون باره مثلا به مردم مراجعه بشه، یا به قدری که کشور مثلا به هم نریزه هر روز بخواد مثلا قانون اساسیش عوض بشه، ولی زا دنیا هم زیر بار نمیره. یعنی نرفتن هیچ کشوری اینطور نیست که هر چند وقت یه بار انتخابات برگزار میکنن، 4 سال یه بار رئیس جمهور، ولی هیچ وقت نمیان 4 سال یه بار قانون اساسیشون برای اساس نظامشون رو رأی گیری کنن. بله ممکنه یه 100 سال بگذره، کلن یه سری مجموعه مساله اقتضا بکنه که مثلا باید قانون قبلی رأی گیری بشه، خب رأی گیری میکنن، یا به مردم مراجعه میکنن مثلا برای فرض کنید تعویض قانون اساسی. اون مصلحتی که گفتم تمام اینا رو به نظر ما حل میکنه. و بالاخره بحث بعدی اینه که در انتخابات آقایان باید بین اصل انتخابات و مشروعیت انتخابات و شیوه های اجرایی فرق گذاشت. یعنی کسانی که برای اداره امور مردم میگن مردم باید تدخل کنن، دخالت کنن، دیگه بحث نکنید. خب حالا یه مرحله یا دو مرحله ای، اونا دیگه شیوه های اجراییه. ما نمیتونیم هیچ کدام را مثلا به حساب اقتضای عدله بگذاریم. الان در مثل کشور ما یه انتخابات داریم مراجعه مستقیم به مردم، مثل ریاست جمهوری که مراجعه میشه، اما برای مثلا بحث رهبری دو مرحله ای میشه، مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبر رو انتخاب میکنن. خب حالا اینا کدامش اسلامیه؟ شیوه های اجراییه، هر دوش میتونه اسلامی باشه، هر دوش میتونه قابل دفاع باشه. و جالبه که در دنیا هم داریم هم دو مرحله ای، حالا بعضیا میگن دو مرحله امینتره و از مثلا آسیب های تک مرحله ای در امانتره. خب اون دیگه حالا بحثای علوم اجتماعی، علوم سیاسی، پشتش کار میدانی میخواد، اطلاعات گسترده مربوط به خودش میخواد که اصلا جز بحث ما نیست. به هر حال ببینید من دارم نگاه میکنم چیزی باقی نگذاریم. دو مسئله است: اشکالات انتخابات لیست بشه، بعد اصل قضیه بره زیر سوال. دو، اشکالات با نگاه مصلحانه حل بشه و به انتخابات به عنوان خیر و طرق نگاه بشه. عمده بحث ما دوستان همون بحث تسلط الناس علی امورهم هست. خب اینو میذاریم یک طرف، میام این طرف قضیه، اندیشه نسب، این که حاکم رو باید خداوند نسب کنه. همطور به ترتیب میاد پیغمبر، امام، عصر غیبت هم ولی فقیه، و برای مردم نقشی نیست. ببینید راحت هم باید صحبت کرد، تو بحث علمی نمیشه استخون لای زخم گذاشت. واقعا بعضی ها عقیدشون اینه و برای انتخابات رأی مردم هیچ، میگن اصلا شأن مردم نیست که بخوان مردم رأی بدن. این نظر مشکل عمده‌ای که داره حالا از اون بحث میگذاریم که بحث تسلط و ناس چی میشه، بحث میدونید تعدد فقه هاست دیگه، اختصاص به بحث حاضر ما هم نداره. عرض کردم اینجا در غیر مباحث سیاسی میدونید فقها چی میگن دیگه، میگن هر کس پیش دستی کرد و مثلا حکم صادر کرد، فقیه دیگه باید متابعت کنه. مثلا اگر حاکم شهر حکم کرد، حالا حاکم شهر یا حکم قضایی بکنه یا حکم اگه فصل خصومت باشه یا اجرای حدود باشه یا غیر قضایی، مثل اینکه اعلان هلال بکنه یا جناب میرزا، بنابراین که میرزا حکم کرده باشه، ما که قبول نداریم ولی خب اینجوری میگن، حکم کرده به تحریم تنباکو، خب اینجا دیگه کس دیگه نمیتونه نقضش بکنه، کس دیگه نمیتونه نقضش بکنه، اینو داشته باشید. بعضی ها میگن فرق بذاریم بین حاکم مبسوط الیت و غیر مبسوط الیت، بگیم ولایت مال مبسوط الیده. این دوتا به اصطلاح راهکار، این دوتا ترفند، حالا هرچی تعبیر کنید، به کار ما نمیاد. چرا؟ اون قسمت اول که بگیم هر حاکمی پیش دستی کرد حاکم دیگه باید متابعت کنه، این که کشور که با این میشه اداره کنی، یعنی بگیم کشور توسط فقها ها اداره بشه، رأی مردم هم رو هوا. خب کدام فقی؟ هر که زودتر حکم کرد، که هرج و مرج میشه. لابد للناس من امیرن، نه من عمرا، اون که فساد میاره، هرج و مرج میاره. بله یه وقت شورایی بشه تا یه چارچوب در یه سیستم در یه بسته، اون در واقع حکم فردو داره، همونی که قانون اساسی ما در 58 پیش بینی کرده بود، تازه بعد دیدن مشکلات اومدن در 68 کردنش فردی دیگه، شد فردی دیگه. ببینید نمیتونیم مقایسه کنیم قضیه رو با رؤیت هلال. تازه مگه در رؤیت هلال، بنده این یادداشتی دارم، ببینید مگه اونجا هر سال ببینید چه مسائلی هست؟ متاسفانه سال به سالم تبعات منفیش بیشتر میشه. با بعضی ها مطرح میکردم، گفتن نه چه اشکال داره، گفتن این نگید نه آقا چه اشکال داره، یکی داره نماز عید فطر میخونه، یکی روزه است، یکی داره غذا میخوره، غذا خوردن واجب میدونه، یکی روزه است، حالا بگو خب چه اشکال داره؟ خب چرا باید به اینجا برسه؟ ما که راهکار داریم، من تو اون یادداشت راهکار رو دادم، وفاق مبارک بزنید تو فضای مجازی میاد، بخونید اون یادداشت رو، بخون. سمکه نیست که من گاهی به بعضی ها میگم، همچون چه بگم. ببینید بحث رو نمیشه با تعدد حاکم و حکام، هر که زودتر اقدام کرد بعدی نقض حکم حاکم حرام باشه. حالا رؤیت هلال رو با همین طریق حل کنیم، اعلان عید فطر، اعلام عید قربان، اعلان نمیدونم عرفه رو همینجوری حل کنیم، خب کشورم میشه اینجور کرد. و اما این که بگیم بین بسته ید و غیر بسته ید، اولا چه دلیلی داره مبسوط الید ولایت داشته باشه غیر مبسوط نداشته باشه؟ مگه نمیگید اندیشه نسب؟ نسب معیار، خب همه فقها منصوبن. بعد تازه بحث سر قبل از بسته یده، حالا یه رفعه یه فقیهی حتی بدون آرای مردم، یعنی آرای رسمی، بسته ید پیدا میکنه که حالا بتونیم تصور کنیم، فرضش بکنیم، نگید خب بعضی از مراجع بزرگ بسته ید پیدا میکنن، آرای مردم هم نیست، اما یه جور دیگه مردم آراشون رو ابراز کردن، رضایتشون رو ابراز کردن. پدیده که اول انقلاب رخ داد این بود دیگه. پس بستر قبل از بسته یده. اینجاست که در بحث اندیشه نسل اینجور نیست که ما راحت باشیم بدون دغدغه باشیم. من این رو برای کسانی میگم که نسب رو تنها راهکار میدونند، نسب رو تنها راهکار میدونند بدون که این اشکال رو به گمان ما بتونن حل کنن. البته این بحث رو اون بحث ولایت و نظارت هم هست، اندیشه سوم بود دیگه. خب فراموش نکردید ما عرض میکردیم که در امر الله، امور الله، آرای مردم اعتبار ندار. یعنی یه دستوری که خداوند داده و باید در جامعه اجرا بشود، بگیم مراجعه به آرای مردم. بله مراجعه مصالح و مفاسد باید بشه. مثلا اگر فرض کنید اگر یه حدی اجرا شود، یخرج الناس من دین الله افواجا. خب این خود ائمه فرمودن، روایات هم داریم، روایات معتبر، که باید دست نگه داشت. اما اون معناش این نیست که به رأی مردم در کل مراجعه بشه. خب اون بحث ولایت بود. اما هرچی که بشه لناس، امر الناس، امور الناس، الناس مسلطونه علا شؤون هم الفردیه و الاجتماعیه، ولذا باید کسی رو انتخاب کنن. البته برای اینکه چارچوب‌های شرعی مراعات بشه، اینجا نظارت فقیه هست. در اینجا دوستان بحث ما ابهامش همین فرایند نظارته. در جایی که فقها متعددند چی باید بشه، من احساس میکنم این رو بخوام ورود کنیم، اولا که ناتمام میمونه و بحثی هم نیست که به اصطلاح بشه زود جمعش کرد. آخر صفحه 106 رو شما مطالعه میکنید فضلا، من در یه بحث مستقلی خواهم گفت. ما هفته آینده بحث فقه سیاسی نداریم چون درس تعطیله. انشاءالله هفته دوم الحمدلله رب العالمین.